بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. اقتصاد، 4 اردیبهشت ماه 1398، دانشگاه گلستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. ببخشید بابت اینکه معطل شدید، منتها من ذره‌ای درش تقصیر نداشتم دیگه. هواپیما نشسته، من بلند شده اومدیم. گفتم به دوستان خب میناختید بعد از نماز و نهار تا مفصل‌تر بتونیم ما خدمت شما باشیم. سوال اول من که کسی هست اینجا اقتصاد رشته اقتصاد که ندارید ها؟ دارید؟ دارید. خب خوب الحمد. و همه اقتصاد اینه نی؟ بعضی ها مهندسی هم چون دانشکده فنی مهندسی اینا. یه 10 سالی ما تو مملکتمون میبینیم سال داره اقتصادی معرفی میشه و شاید این 2-3 سال به شدت ضرورتشو تازه داریم میفهمیم که اینا یه حساب کتابی داشته و اینکه حالا عوامل و دلایلش چیه من جوری توضیح میدم برای دوستانی که اقتصاد نخوندن هم قابل فهم باشه. هرچند من تو سخنرانی یکی 2 سال اخیرم به همه پیشنهاد میکنم اقتصاد خرد و کلان و پول و ارز و بانکداری رو بخونن، به خاطر اینکه تا شما سواد اقتصادی نداشته باشید اصلا خیلی چیزا دستتون نمیاد، خیلی از مباحث سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ما امروز گره خورده با اقتصاد. برای بچهای مهندسی خوندن این مباحث خیلی هم آسونه به شما بگم. یعنی ما خودمون وقتی مثلا درس اقتصاد رو می‌خوندیم برای مایی که بیسمون ریاضی و مهندسی بود خیلی ساده‌تر بود. حالا رشته‌ای مثل حسابداری و اینا هم که مدیریت هم فکر می‌کنم باید داشته باشه سر درس اقتصاد. هم پیشنهاد می‌کنم بخونید، یعنی یه سری مفاهیم متوجه بشید تا ببینید چه اتفاقی داره تو کشور میفته. مسائل پیچیده است، به این سادگی که بنده میخوام عرض کنم نیست، منتها من باید مدل رو ساده کنم برای اینکه قابل فهم باشه. یه مدلی که 70-80% با واقعیت در واقع مطابقت داره. ما توی آخرین مسابقه تلویزیونی که آقای روحانی با رشید پور داشت، توی اونجا وقتی پرسش صورت گرفت راجع به این نوسانات نرخ ارز و بالا رفتن قیمتش، آقای روحانی برگشت گفتش که این مسئله ایه که ما از رژیم قبل مبتلا بهشیم، یعنی از زمان شاه. ایرانی ها کلن 4 زمان دارن دیگه، گذشته، حال، آینده، شاه. بعد یعنی دولت قبل 4 سال خورد به 40 سال دیگه، رژیم قبل. و مثلا بعدی مصاحبه بعدی صفویه است 400 سال، نمیدونم بعدی نمرود 4000 سال پیش. اما واقعا چقدر این مثلا با واقعیت مطابقت داره چقدر نه؟ من بنده که معتقدم یه 2 سالی هم هست راجع به این پیش بینی هم کرده بودم شما بزنید پیش بینی رائفی پور راجع بالا رفتن قیمت ارز و گوشت و همینا رو گفته بودیم، چون در واقع چیزی گرون نشده، اینو مردم متوجه نمیشن. این ارزش پول ماست که داره تنزل پیدا میکنه، هی پایین میاد، فلذا هی ریال داره خودش رو نسبت به هر چیز دیگه بازیابی میکنه. وقتی داره بازیابی میکنه شما تصور میکنید اونا گرون شده، اون گرون نشده، ارزش پول ماست. اگه گرونی باشه مال یه چیزه، همون چیزی که نادر شده تو بازار، کم شده، اون داره گرون میشه. مثلا فرض کنید تو زلزله کرمانشاه چادر گرون میشه، توی زلزله پس لرزه که مشهد داشت چادر مسافرتی 2-3 برابر شد قیمتش. چرا؟ چون یهویی مردم شروع کردن چادر مسافرتی خریدن، تو بازار کم شده، قیمتش رفته بالا، عرضه و تقاضا خورده به هم. این چیز واضحه، این 2-4 تاست. منتها اینکه همه چی داره گرون میشه، این یا باید یه قحطی اومده باشه تو اون کشور که نیومده، یا اینکه نه، شما وسیله‌ای که با اون مبادله انجام میده این دیگه اونقدر نمیارزه. این اتفاق داره میفته. منتها سیاسیون به خاطر اون شیطنت‌های سیاسی که دارن جور دیگه نشون میدن، چون بابت این بخش باید پاسخگو باشن دیگه. ارزش پول ملی برای بانک مرکزی مثل ناموسه. همین رئیس جدید بانک مرکزی هم از همین عنوان ازش یاد کرد، مثل ناموسه. بعدن باید 1000 جور جواب پس بدن که چرا خوب ناموس داری نکردن و غیرت درست حسابی نداشتن. این سوالات باید برای شما درست حسابی پاسخ داده بشه. منم سعی می‌کنم به ساده‌ترین زبان ممکن اینا رو توضیح بدم. کلاً تخصص من رائفی پور همینه دیگه، چیزای پیچیده‌تر میتونم خیلی آسون و راحت بگم. خدمت شما عرض بکنم که اگه خاطرتون باشه تو ایام انتخابات بحثی که مطرح بود این که آقا اگه ما رأی نگیریم کسی دیگه رأی بیاره دلار میشه 5 تومن. ظاهرا 5 تومن فقط مشکل داشته دیگه، از 5 تا 5001 تومن به بالا دیگه ایرادی نداشته، بره تا 18 19 20 تومن. نرخ واقعی دلار چقده الان؟ کمتره؟ بیشتره؟ اینا باید کجا مشخص بشه؟ اون زمانی که دلار مثلا تا 18 19 تومن رفت چه اتفاقی افتاد؟ اون دلار 18 19 هزار تومن دلار واقعیه؟ اینا با پخش کردن دلار تو جامعه دارن قیمتشو میارن پایین با عرضه بیش از حد دلار، یا نه بی خود رفته بود بالا، مردم همه دلار می‌خریدن کم شده بود، مثلا چادر مسافرتی زلزله. بعد اینا می‌خوام راجع به اینای خود بحث کنم. قبل از این من یه مقدمه خیلی ساده رو برای شما بزرگواران عرض می‌کنم تا متوجه کامل این ماجرا بشید. قبلش ما دو تا ده تومانی در بیاریم که باش می‌خوایم حالا سه تا هم بشه ایرادی نداره، باش مثال بزنیم. خدمت شما عرض بکنم که در گذشته، خوب دقت کنید، در گذشته اون چه که وسیله مبادلات بوده پول وجود نداشته، پول اعتباره، پول قسم حضرت عباسیه که بابت این انقدر طلا وجود داره، نقره وجود داره. پول یا دینار بوده یا درهم بوده، اون چیزی که معروف بوده. هر 10 تا درهم هم یه دینار حساب می‌شده، هر دینار شرعی هم 4.25 گرم طلا. یه مثال طلا، من که میشه مثلا 10 دینار دادن به یه نفر رفت اون طرف، مثلا حالا شاید قیمت‌ها دستت بیاد که مثلا زبیر موقع مرگ 59 میلیون درهم فقط پول نقد داشته خونه. 59 میلیون درهم یعنی 5 میلیون و 900 هزار دینار. 5 میلیون و 900 هزار ضرب در 4.25 گرم طلا کن تا ببینی واسه خوش سلطان سکه شده بوده. درست شد؟ که بفهمی اینا چرا امیرالمومنین وایستادن. چاق و چله شده بودن. به این سادگی‌ها یعنی فساد این شکلی شکل وجود داشت. هر بخشی شما فتوحات داشتی یه درصدش مال خود کسی بود که فتوحات انجام میداد. مثلا شما میومدی ایران رو فتح میکردی، ایران ذیل شرقی در واقع سرزمین اسلامی محسوب میشد، میرسید به حاکم کوفه، یعنی حاکم کوفه بصره و کل فتوحات شرقی زیر نظرش بود، خیلی مهم بود کوفه. اینا میومد اونجا جمع میشد، شما انقدر فتوحات انجام درصدشو برمیداشتی میفرستید به بخش خزانه کلی. فلذا خیلی امت اسلامی میل به فتوحات داشتن، چون چرا؟ با مانی تعریف شده، با پول تعریف شده بود. مشکل از کجا به وجود اومد؟ از اون موقعی که شما میبینید که در دنیا اون موقع از نزدیک 400-500 سال پیش بعد از این که عملا حتی قبلترش میتونیم بگیم جنگ‌های صلیبی شکل میگیره، اینا مسافرهایی که میخواستن بیان به سرزمین تولد مسیح سر بزنن، تو را میخواستن به خودشون سکه بیارن، مشکل برمیخوردن، سکه و طلا تو رو ازشون میدوزیدن. اینا رو میدادن به این شوالیه ها، میگفته اینا رو بگیرید، اینا میگفته خب 100 تا سکه تو به من بده، برو همونجا تو اورشلیم 100 تا سکه تحویل بگیر. متوجه شدید؟ منتها 100 تا سکه اونجا به تحویل نمیدادن، 95 تا به تحویل میدادن، 5 تاش هم بابت زحمت این که تا اونجا سالم رسوندن بدون، یعنی برمیداشتن، یعنی در واقع چی؟ پولتو بیمه میکردن. عملا پولی جابجا نمیشد. این اینجا پولو که میداد یه کاغذ بهش میدادن، این کاغذ هم میرفت اونجا میداد پول میگرفت. خودشون با سپاه سکه ها رو جابجا میکردن که کسی حمله نکنه بهش، دوز میزد و فلان. توی شهرام اینجوری شده بود که آروم آروم این الگو رفت توی اروپا پیاده شد. توی شهرام مردم اصلا میخواستن برن یه اسب طرف میخواست برای خره بخواستن 50 سکه، 1000 تا سکه توی اون جایی داشت که ما بهش بگیم بانک نگه میداشت. طرف مثلا میگه خب بیا اسب تو بده، میرفتن جلوی در بانک میگفتش که آقا این کاغذ من که نشون میدم من اینجا مثلا 1000 تا سکه دارم، 50 تاش کم کن، یه کاغذ جدید بهش میداد 950 تا، بعد 50 سکه طرف میگرفت. آخر سال هم مثلا میده بابت 1000 تا 100 تاشو برمیدارن. و من زحمت دارم میکشم اینجا، نگهبان و دفتر و دستک و شعبه زدیم و اینجور چیزا. این کارو سخت میکرد، هی یارو بعد هر چی میخواست بخره بالا میشه میاد اونجا و برم بگیرم و بیارم. تا به اینجا رسید که بعضی از این سوپر سرمایه‌دارا گفتن که آقا جون ما اگه ایرادی نداشته باشه من این 1000 تا سکه که اونجا دارم و یه امضا میزنم، خب مثلا میگم 200 تا رو بهش بدید شما قبول بکنید. اونم گفتم باشه. این میرفت بعدن خودش میرفت بانک ضمانتنامه 800 سکه میگرفت که 200 تاشو دادن به یه نفر دیگه. خیلی واضح دارم میگم، یه ساده است. بانک هم تضمین میکرد این کاغذ. یه خورده که دیگه گذشت، یاری که مثلا میگفت آقا یه دونه کاغذ 1000 تایی به من نده، من نمیتونم خوب باهاش معامله بکنم، میشه به جاش 10 تا 100 تایی بهم بدی؟ اونم میگه باشه. تضمینی که تقلبی هم نباشه چی بود؟ امضای اون رئیس بانک، این امضا هنوز رو پوله، هنوز دو تا امضا که شما دارید میبینید همونه که به حضرت عباس قسم معادل این کاغذ مثلا 10,000 تومانی یه دونه سکه طلا هست تو بانک. یه مدت که گذشت عمده اینا دست که دست شوالیه های تمپلره، شوالیه معبد، اینا میشن پدران بنیانگذاران شبکه مخوف و عجیب غریب و مخفی همین فراماسونری که ما سالها از سال 90 به قبل راجبش سخنرانی که از 80 تا 90 راجب اینا صحبت کردم، 90 هم کلا بوسیدیم گذاشتم کنار، بحث دیگه مطرح کردیم، اونا میتونید بهت گوش بکنید. یه مدت که گذشت این شوالیه که شدیداً با یهودی ها ارتباط دارن، اصلا آمارای دقیق این که معبد سلیمان کجاست چه جوری و فلان اینا یهودی ها بهشون دادن و فرقه عجیب غریبی شدن که بعدها خود مسیحیت و فاتحش رو خوندن. کی انگیزه داشت مسیحیت از بین ببره؟ یهودی ها. اینا با هم یه ارتباطات مخفیانه پیدا کردن، بسیاری از اساتید اینا یهودی بودن، رو این فنونای کار عجیب غریب و این فرقه بازی ها اینجا چیزا رو یهودی ها بهشون آموزش میدادن که محل بحث هم نیست. دو دسته شدن، یه شوالیه هاسپیتاله رو شوالیه تمپلر، من مقصد همین تمپلر رو مد نظرم. اینا گفتن که آقا یه کاری، گفت چیه؟ میگه ببین ما توی شعبمون، شعبه مثلا مارسی، فکر کنید من کلا 1,000,000 سکه دارم، با سکه‌ای که مردم آوردن گذاشتن، آخر سالم از این 1,000,000 مثلا 100,000 تاشو برمی‌دارم بابت نگهداری این سکه. این 900,000 تا سکه است تو بانک تکون نمیخوره، این 1,000,000 سکه اصلا تکون نمیخوره. چهار نفر میان کاغذاشون داره رد و بدل میشه، این طلاها چیه؟ ثابت. 400 سال اینا فقط با این طلاها مبادله یواشکی انجام دادن با پول مردم، هیچ کی نفهمید. اینکه سوال برای شما یهودی چجوری پولدار شدن اینه، متوجه؟ یعنی پول مردم بود اما اینو باش مبادله میکن، کی میخواست بفهمه؟ مردم کی لو میرفت اینکه همه با هم هجوم بیارن بگن چی؟ پولامونو بده. هنوز هم همین اتفاق افتاده، اگه همه مردم هجوم ببرن به بانک بگن پولامونو بده، پول بانک قطعا ورشکست است، درست شد؟ اما هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. نکته دو، یه خورده که گذشت اینا باز دیگه حرام لقمگی رو از حد گذروندن، گفتن داداش کی به کیه، بیا این کاغذ الکی‌ها چاپ کنیم. از کجا می‌خوام؟ مگه هر کاغذ مادر 100 سکه نبود؟ اندازه‌های مختلف درست کردن که مبادله آسون بشه، یکی 50 سکه، یکی 100 سکه، یکی 1000 سکه، آره یکی 50 تومانی، یکی 100 تومانی، یکی 1000 تومانی. یعنی همونه. من عرض کردم خیلی دارم سادهش میکنم مدل‌ها، من که می‌خوام برای همه قابل فهم باشه، چون این بحث فقط در دانشگاه شما نیست، بعدم پخش میشه همه تو مملکت می‌بینن. می‌خوام بقاله هم متوجه بشه، لب و فروش هم متوجه شه چی بشه. این دیگه معادله چی؟ گفتم بیاین کاغذ چاپ کنیم. حالا ببین قبلش چی بود؟ هر کدوم اینا مثلا این 10,000 تومانی ما مثال بزنیم بگیم 10,000 تا سکه. مثاله دیگه، باشه؟ وگرنه توهمی بیش نیست دیگه. خب این سه تاش معادل 30,000 تا سکه بود. درست شد؟ حالا من اومدم سه تا دیگه اینا یواشکی چاپ کردم. 30,000 تا معادل 30,000 سکه، هر کدوم معادل 10,000 تا. الکی سه تا دیگه هم چاپ کردم بدون پشتوانه، بدون که طلا داشته باشه. این شد 6 تا از اینا. قبلا 3 تا معادل 30,000 تا، هر کدوم 10,000 تا، حالا 6 تا معادل 30,000 تا، هر کدوم چقدر؟ 5,000 تا. باری کلا این میشه که ارزش پول ملی میومد پایین. الان تو جمهوری اسلامی داره همین کارو میکنه، نه هم کاری که جهودا میکردن. درست شد؟ چه اتفاقی افتاده؟ بانک های ما دارن خلق نقدینگی میکنن بدون پشتوانه، یعنی حجم پول رو میبرن بالا. یه معادله ساده جان استوارت میل داریم که بعد از ریکاردو این معادله رو طرح کرد، ساده است، اصلا نترسید. M ضرب در V مساوی P ضرب در T. M حجم پوله، چقدر پول داریم تو جامعه. V سرعت گردش پوله. ببینید یه مثال برای شما میزنم، ممکنه شما 10,000 تومان تو جیبت داشته باشی اما حبس مال کنی، یعنی چی؟ پول رو چیکار کنی؟ نگهش داری. خب این چقدر اثر تو اقتصاد داره؟ حالا اینجا رو فکر کنیم که همین ردیف اول مبل فروش، من به نفر اول 10,000 تومان دادم، این 10,000 تومان خیالیه دیگه، دیدی که 10,000 تومان که 10,000 سکه بود. خب این که پولدار شد با این 10,000 تومانش نذاشت تو جیبش، رفت از بقالیشون کلی جنس خرید، بقاله 10,000 تومان دستش، اون 10,000 تومان رفت از قصاب گوشت خرید، پولدار شد دیگه. همینطوری تا اومد از نفر آخر چی خرید؟ مبل خرید. مبل فروش دوباره رفت از بقالیه، از نونواییه، هر چیزی که شغل اول بود دوباره خرید. گرفتی چی شد؟ 10,000 تومانه تکون نخورد اما همه به چیزایی که میخواستن رسیدن. شما اینجا سرعت گردش پول بردی بالا. یکی باز حجم پول بود، چند تا این 10,000 تومانی ها داری؟ یکی دیگه این که این 10,000 تومانی جا حبس میشن یا به گردش در میاد. M حجم پوله، V سرعت گردش پوله، مساوی با P قیمت ها ضرب در تی تولید. تو جامعه چقدر جنس وجود داره و قیمت اینا چقدره؟ چند تا از آب معدنی ما اصلا فرض کنیم کل پولمون رو تو جامعه میخوایم سادهش کنیم بشیم تک مسئولی، کل پولمون رو تو جامعه میخوایم آب معدنی بخریم، میگیم یک قیمت آب معدنی چیه؟ میگه 1000 تومان مثلا. خب میگیم چند تا از اینا داری؟ تولیدش چقدره؟ میگه 1,000,000. این طرف چقدر پول داری؟ دقت کن، میگه من مثلا 500,000,000 پول دارم. سرعت گردش پولت چقدره؟ این همیشه باید با هم تراز باشه. حالا یه نکته، تو این معادله چند تا چیز ثابت عمل در عمل، یکی سرعتش گردش پول در عمل ثابته، چون به این سادگی نمیتونه سرعت گردش پول بره بالا، به تکنولوژی بستگی داره. مثلا قبلا کمی کارت کشیدن نبود، سرعت گردش پول پایین تر بود از اون که دستگاه پوز و آبربانک و اینترنت و این اومده رفته بالا. به این سادگی سیاست گذاری باید بشه. در عمل ویو ثابت میگیرن، چون شما باید یه سیاست گذاری بشه بعد 5 سال آروم آروم اثراتش رو بسنن بده. اما حجم گردش پول میشه تغییر بکنه. اینجا رو دقت بکنید، از اون طرف دقت کنید، پی هم تقریبا ثابته. تو همین الان تصمیم بگیری فردا تولیدمو دو برابر نمیتونم بکنم، کارگر میخواد، ماده اولیه میخواد، پول برق میخواد، پول گاز میخواد، سوله باید بزنی، دستگاه جدید باید بیاری. پس هر جا توی این معادله دو طرف معادله دوتاش ثابت شدن، تولید و این طرف هم وی سرعت گردش بود، پس افزایش حجم پول مساوی بود با افزایش چی؟ قیمت ها. یه خیلی ساده مدل ساده عرض کردم. حالا این چه اتفاقی تو کشور ما داره میفته؟ اتفاقی تو کشور ما داره میفته این که با افزایش نرخ ارز و اینجور چیزا 10% هم به ترامپ بدبخت ربطی نداره. ترامپ پدر سوخته است، آمریکا بابای همه پدر سوخته است، اما 10% هم ربط نداره. سیاستمدارانی که میگن به خاطر سیاست‌های آمریکاست دروغ میگن، دارن تو چش مردم نگاه میکنن و وقیحانه دارن دروغ میگن و آدم آتیش میگیره از این اتفاق. چرا؟ به خاطر اینکه اگه میخواست تأثیر بذاره، شما چرا اینجوری شاهد کاهش ارزش پول سوریه نیستید؟ نصف مملکتشون با خاک یکسان شده، دست خودشون نیست، فقط دمشق مونده بود دست اسد، همه جا رو گرفته بودن، با خاک یکسان کردن، اصلا ملخ حمله کرده اونجا، خوردن همه چی، صاف کرد هر جا رو میگفتن منفجر میکردن. وقتی میخواستن پس بدن، فکر نکنید سالم پس میدادن ها، اگه قرار بود ارتش هم بره پس بگیره اینا سالم پس نمیدادن، با خاک یکسان میکردن پس میدادن. چرا شما تو عراق میری، کشور درگیر جنگ، بیچاره شده، با خاک یکسان شده، هیچی اونجا نمیبینی، نه بهداشتی، نه تکنولوژی، برق ندارن. کسی که کربلا رفتن صحنه عجیبی که همیشه براشون سوال چنین شکلی، سیم کشی ها ایناست. انقدر سیم روی سیم هست که شما میبینی پرنده رفته روی این سیما لونه کرده. برق ندارن. آب آشامیدنی درست حسابی ندارن. چند تا بانک میبینی تو عراق شما میبینی کربلا برمیگردی؟ هیچی تقریبا. من که همین شعب بانک های خودمون رو ببینیم اونجا. تو ایران معادل هر سوپرمارکتی تو هر محل یه دونه بانک شعبه زده، یعنی هر کی از مادرش قهر کرده مجوز بانک گرفته. این چه بلا سر ما بود که من اینا طبیعی نمیدونم دیگه. از شروعش از سال 1382 بود، دولت های مختلف هم اومدن، یعنی دولت خاتمی شروع شد، دولت احمدی نژاد هم همون روند رو ادامه داد، دولت روحانی هم همینطور متاسفانه. بعد دیگه نظام رسید به مرحله بحرانی و امنیتی، شروع کرد جلوشو گرفتن. چه اتفاقی میافتاد؟ خوب دقت کنید. بعد دریوری‌های زیادی تو بحث‌های اقتصادی شنیدید، به خوردتون دادن تو این کانال‌های مزخرف تلگرامی اینا یا برخی از سیاسیون، که اینا باید برای تصحیح بشه تو ذهن شما. مثلا میگن آقا بانک‌های ما زیاد سود می‌گیرن. درست یا نه؟ وام میده. همه این تو ذهنتونه. منتها این بخشی از واقعیته. من طرفدار قطعاً ساختار بانکی نیستم. اینو بدونید. خب اما آدم باید منصفانه حرف بزنه. تو جامعه ای که تورم 20% 30% 40% بانک زیر 20% مثلا تورم باشه، بانک زیر 20% سود بگیره، اصل پول خودش هم پس نگرفته. درست یا نه؟ بانک 20% اگه تورم باشه 20% بگیره ضرر هم کرده. چرا؟ 4% کارمزد حقوق کارمند دادی، پول نگهداری و سکه ها. الان تو بانک های سوئیس اینجوریه دیگه، هنوز مثل اون قدیمه. شما پول میذاری، سود که بهت نمیدن، هیچی، آخرش یه چیزی ازت برمیدارن. یه بخش از واقعیت رو میگن. حالا نگاه کنیم ببین چه اتفاقی میفته. میخوام خوب اینو یه خورده پیچیده تر میشه، اما برای شما قابل فهمه، برای اون کسایی که حالا بعدن شاید سواد خیلی دانشگاهی نداشته باشن یه خورده سختشون بشه، دبیرستان باشه حله. ببینید میخوام چجوری بگم، نگاه کنید، من که میرم پولو میذارم توی بانک 100 میلیون، من عددا رو همه رو میخوام روند بکنم، 100 میلیون که میرم میذارم توی بانک، بانک با پول از کجا اصلا بانک میره به مردم وام میده؟ از پولی که از خود مردم میگیره، درست شد؟ من 100 میلیون میذارم توی بانک، بابتش چی میگیرم؟ سود سپرده میگیرم، 10% کوتاه مدت 6 ماه یه سال، داستانی که بانک ها دارن و شما میدونید. من وقتی 100 میلیون میبرم میذارم توی بانک، بانک 100 میلیون رو وام نمیده، دقت کنید، بانک مرکزی اجازه نمیده این کارو کنه. یه نرخی داره به اسم نرخ ذخیره قانونی، میگه از این 100 میلیونی که ملت پیش تو پول میذارن، درصدشو من تعیین میکنم، انقدرشو باید بذاری پیش من بانک مرکزی، بقیهشو وام بدی. با اون نرخ ذخیره قانونی دولت ها تأثیر میذارن رو عرضه پول تو جامعه، همون M تأثیر میذارن رو عرضه پول. مثلا نرخ ذخیره قانونی 15% باشه یعنی چی؟ یعنی شما 100 میلیون که سپرده گذاری، پول از یه جایی میاد تو بانک، دقت کن مردم میان پول میذارن، از این 100 میلیون 85 میلیونشو میتونی وام بدی، 15 میلیونشو دو دستی باید بری تقدیم کنی به کی؟ به بانک مرکزی. بانک مرکزی میخواد سیاست های انبساطی پیش بگیره. سیاست انبساطی یعنی میخواد پول پخش کنه تو جامعه. دولت وقتی پول پخش میکنه تو جامعه، رونق به وجود میاد. شما کارمنده حقوقشون زیادتر میشه، امسال چیزای بیشتری میخرن، چون بیشتر میخرن تقاضا رو میبره بالا، تولید بعدش میره بالا. ببینید سیاست انبساطی، نقطه مقابل سیاست انقباضیه، دولت خرجاشو کم میکنه، درست شد؟ الان شما فرض کنید ما 90% اقتصادمون دست دولت، فقط کافیه یه تصمیم کوچیک این ورانور بگیره، کلی پول این ورانور میشه. تصمیم بگیره که نگاه کنید، تصمیم بگیره که مثلا به مردم وام بده که ماشین بخرن، ایران خودرو سایپا دیگه بشکن میزنن، کما که این کار رو کرد آقای نعمت‌زاده، یادتونه وام 16% دادن، گفتن به شرطی که برید ماشین داخلی بخرید، ماشینا تو انبارا پارکینگا پر شده بود، سریع سایتو باز کردن بسته شد. این خیلی ساده، این کار الان مثلا آوردن اینو کردن مثلا 10%، این 10% یعنی آقای بانک تو به جای 85 میلیون هم چقدر میتونی وام بدی؟ 90 میلیون، 10% شو باید بدی من بانک. تا اینجا میگه که عجب، حالا چی شد؟ من بانک بابت 100 میلیون میخوام همه عددا رو روند بگم که ساده بتونیم حساب کنیم، چقدر میخواستم سود سپرده بدم؟ فرض کنیم 20% بود سودش، من بابت 100 میلیون باید 20% میدادم، تازه الان 10 میلیونش هم پرید، من از 90 میلیون یه جوری باید باش کار بکنم که بتونم چقدر سود بدم؟ 20% رو پر کنم، 2 کلی کارمند دارم حقوق اینا رو هم بدم، 3 میخوام شعبه جدیدم بزنم فلانجا، پس حداقل یه 26-27% باید بگیرم. هیچ کس اینو، همه مردم چیو میبینن؟ 26-27%. اونجا که بانک داره سود میده رو نمیگن، یکی از درآمدهای ناب و تاب رو کره زمینه سپرده گذاری تو جمهوری اسلامی، یک قرون مالیات نداره، پولو میذاری نشستی تو خونه سود میگیری. از سال 82 چه اتفاقی افتاد؟ بانک مرکزی اجازه نمیداد همینجوری بری 20% سود بگیری. میمد چیکار میکرد؟ میمد میگفتش که 15% بیشتر میذارم سود بدید، درست شد؟ اگه ببینم پدرتون در میرم پوستتون رو میکنم. این چیزه از سال 82 مجوزه بانک های خصوصی داده شد، بانک های خصوصی که اومدن اینا شروع کردن رقابت کردن، میخواستن پولا رو جذب خودشون کنن دیگه. اومد گفت داداش چرا 15 تا، بیا من به 20 تا میدم، کدوم دیوونه خوشش نیاد؟ ها طرف 1 میلیارد میشه ضرب و تقسیم، که عجب تو این 5% تفاوت چقدر پول میشه، میبرم میذارم اونجا. پولها از تو بانکهای دولتی در اومد رفت تو کجا؟ بانکهای خصوصی. حالا سوال اینجاست، آیه روحانی دید یه جا توی صحبت سران سقوا گفتش که مردم بفهمن تو کدوم بانک میرن سپرده گذاری میکنن، بعد از اینکه فرشتگان و آرمان و نمیدونم اینا صندوقا و این تاوان مالی اعتباری ها پدرشون در اومد تشت رسوایشون افتاد، گفت بفهمن دارین، بحث کاملا علمیه، بفهمن کجا من سپرده کنم. آخه برادر من چی میگی شما؟ یه دونه دکه روزنامه فروشی، دکه آدامس فروشی، سیگار فروشی برو بزن کنار خیابون، به زور نکشیده از 60 جا میان جمعت میکنن. ها؟ 4 تا فرغون آجر ببر تو خونتون، فردا زور شهرداری بالا سرته. اینجا چه غلطی داری میکنی؟ کجا رو داری میساخت و ساز میکنی؟ شعبه ساختی به چه عظمت، نه تو یه شهر، تو 300 تا شهر مردم نباید اعتماد کنن؟ کجا اومدید اطلاع رسانی کردی که این مردم سراغ اینا نرید؟ اصلا وقتی وجود داره یعنی چی؟ مردم اصل رو بر صحت میذارن؟ چون نکته مقابلش دیدن توی دست فروش رو جمع میکنی کنار خیابون، یه پارچه انداخته 4 تا این جنسه 5000 تومن بیا جدا کن بر 5000 تومن همش اینا چیده پدرشو در میاری، شهرده میاد بالا سرش، شعبه زده کلاد میفته ساختمون رو میخوای نگاه کنی. چی میگه مگه؟ به همین سادگی هاست. اما خب عجب بانک ها با چقدر مظلومن. نه یه پدر سوختگی ما الان براتون میگم چی. حالا اینجا رو گوش کنید، یه سوال ازتون میپرسم. این که 100 میلیون گرفت دمنشون داد به بانک مرکزی، کلش هم خم کرد، 90 میلیون وام داد، اون 90 میلیون چی میشه؟ خرج میشه. کجا خرج میشه؟ مگه مردم پول اسکناس میکنن تو بالششون نگه دارن، دوباره میگرده کجا؟ دوباره تو بانک. باریکلا وقتی برگشت تو شبکه بانکی دوباره 10% 9 میلیون میده به بانک مرکزی، 81 میلیونش دوباره وام میده، دوباره برمیگرده 8 میلیون 100 هزار تاشو میده به بانک مرکزی، مابقی دوباره وام میده. این چی میشه؟ 5 برابر میشه حجم پول. یعنی 100 میلیون اولی در عمل میشه 500 میلیون تزریق تو جامعه. این اون بخشی که بانک ها حرکت دارن میزنن. منتهی چی میگه؟ یارو میگه من بانک ایکس هم پولو من دادم 90 میلیون وامو، اون پولو برده کجا؟ تو بانک ایگرگ. ما ایکس و ایگرگ نمیبینیم، ما کل شبکه بانکی میبینیم که در همتون شما یه فرمول دارید اجرا میکن. این شد که تمام نهادها به این فکر افتادن که آقا ما خودمون بانک بزنیم. مثلا چی؟ نیروهای مسلح میگفتن آقا مثلا من چه میدونم 1 میلیون بانک آموزش پرورش، میگم من 1 میلیون حقوق بگیر دارم، مثال میذارم، عدد بیشتره، بازنشستهای نرسوبونه خیلی زیاد، من 1 میلیون حقوق بگیر دارم، 1 میلیون 2 میلیون تومان حساب بکنم، میدونی چقدر سالی؟ چرا اینا رو تو بانک خودم ازش استفاده کنم؟ شروع کردم بانک زدن. ارتش بر خوش بانک زد، حکمت سپاس زد، انصار نمیدونم، نیروی انتظامی زد، قوامین، ها میگفتن حقوقای خودمونه. بعد اینا که نمیتونن سوای ساختار بانکی باشن، اینا همون کارا رو شروع کردن انجام بدن. اینجا یه اتفاقی افتاد، بانکی که حالا دارن با هم رقابت میکنن که پولای مردم رو جمع بکنن، باید هی وعده چی بدن؟ سود بیشتر. این دو نوع سوده بود، یه سوده اعلامی بود، یه سوده اعمالی بود. اعلامی اون چیزی که اعلام میکرد، اونی که میرفتی با رئیس شعبه دمشو میدیدی، شروع کردن پدر سوخته باز در بردن بانکا، میگفت ببین تو 30 تا بیار اینجا، 30 تا اینا دیگه میلیارد دارم، 30 میلیارد تومان بیار اینجا، خب که اونا میگن 300 دیگه، همه رو به ریال میگن بانکیا، گفت مثلا تو 300 تا یعنی 30 میلیارد تومان بیار اینجا، من 34% بهت سود میدم. آقا 34% سود بدی، تو 4-5% کارمز بذارش، تو زیر 40% در بیاری ورشکستی. چی کار داری میکنی؟ من آدم میشناسم تو یکی از استانهای جنوبی کشور، اوایل انقلاب یه کارخونه داشت، قبل انقلاب یه کارخونه داشت بغل شهر بود. خب جمعیت زیاد شده، شهر گسترش پیدا کرد، توسعه پیدا کرد، افتاد وسط شهر. الان اون چیزی که بعدن قبلا کردن، کارخونه رو فروخت 180 میلیارد تومان، به زمین فروخت و سوله و دستگاه، گفت ولش کن فقط یه نفر بیاد بخره شهرشو چی کم کنه. 180 میلیارد تومان بانک اون کارخونهشو فروخت، پولشو برد گذاشت توی یکی از همین بانک‌ها که من میدونم کدوم بانک. نشستم صحبت کردم، فکر نکنید ما به این نگاه، فرق بنده با بقیه دوستان اینه، بقیه دوستان شاید این کارو بعضیشون بکنن اما خیلی‌ها نمی‌کنه. این نیست من دو تا مقاله بخونم، 4 تا کتاب بخونم، نه خیر، میدانی وارد میشم، میرم با اینا مصاحبه میکنم، میشینم بحث میکنم. من مثلا برای یکی از این موارد رفتم با معاون اعتبارات کل اون بانک، نه یه شعبه یه شهر، کل بانک. مثلا فرض کن بری تو با معاون اعتبارات کل بانک مسکن صحبت کنی. اینجوری رفتم نشستم صحبت کردم سر مسکن مهر، رفتم نشستم با مدیران بانک مسکن صحبت کردم، چون بانک عامل بود که می‌خواستم ببینم چقدر نقدینگی به وجود آورد، تزریق پول، از اون طرف چی برد بالا؟ بگید اونور معادله تی تولیدو برد بالا، این بیاری بالا اونم بیاری بالا مساوی مونه، یعنی قیمتو بالا نمیره. خب اینا بعد منتها این دقتش چقده، چقدرش خرج این شد، چقدرش خرج این، مسئله دیگه. حالا اینجا گوش کنید، میرم با اینا میشم صحبت میکنم. 34% بهش سود دادن، 32 یا 34% میشد ماهی 5 میلیارد تومان ماهی، یعنی طرف لم داده بود تو خونش ماهی 5 میلیارد تومان سود خالص میگرفت. نه دست کارگر میرفت زیره دستگاه، نه مثل هفت تپه کارگرا جمع میشدن، نه مثل هپکو چی شد فلان شد به همون شد، لم داده بود خونه، یعنی اینا تراول صدی میکرد میریخت جلو گاو و گوسفنداش تموم نمیشد. 5 میلیارد تومان تو هر ماه، یعنی تو 10 ماه 50 میلیارد. حالا اصلا اساسا بانک برای چی به وجود اومده بود که پول 100 هزار تومان 200 هزار تومان 1 میلیون تومان منو تو رو بگیره ازمون پول درشت کنه؟ ما با 100 هزار تومان نمیتون کارخونه بزنیم، قبول دارید؟ اما اگر ما هممون جمع بشیم بشه 10 میلیارد تومان میشه کارخونه زد. یعنی قرار بود پولهای کوچیک ما رو بگیره پول درشت کنه، یه پول کنه کارخونه، وام بده بانک به کار تولیدی. این ور معادله حتما باید تولید ببری بالا، وگرنه فاتحه اون مملکت خواهی خوند. تولید بره بالا، تولید که بره بالا کالا زیاد میشه، کالا که زیاد بشه افت قیمت داره. مثالش چیه؟ تاکسی تلفنی که الان ارزش زیاد شده، اسنپ، تپسی و امثالا، میبینی قیمتش اومده پایین؟ رفاه میاره برای مردم. اگه مردم یه زمانی تو هر کوچه، شما یادتون نمیاد همتون گودزیلای 1070 بدوعدید به دنیا اومدید، زمان ما بچه بودیم تو یه خیابون یه کوچه یه نفر دو نفر ماشین داشتن، میدیدی تو یه کوچه سه تا خونه تلفن دارن، طرف مثلا فک و فامیلش زنگ میزدن، میرفتی صداش میکرد، میگه بگو 5 دقیقه دیگه زنگ میزنم، میرفتی میدونی در خونه همسایه میزنن بیا بیا دلانی تلفنت کار داره، میاد تلفن میشه اون زنگ میزد، اینجوری نصف شب سسته، نصف شب که بچهش مریض شده بود، اصلا آمبولانس محل بودی دیگه. این شکلی بعد نگاه نکنه هر خونه دو تا ماشین نشستن، میخواد که تولید رفت بالا که رفاه بیشتر شد که همون پشت رول باشیم. بعضیا میگن که آقا این ماده بیاد دست مردم، چه با تولید چه با بگید واردات، مثل کدوم کشورها؟ عربی. میگه تولیداتی ندارن، فقط وارد میکنن، چون این جنس همیشه دم دسته، فلزا شما از این حس تورمی هم نداری، نمیبینی تورم تو اونجا، منتها اگه یه روز این واردات قطع شه. اینو یه نسبتی ما داریم نسبت تو اقتصاد، نسبتی که بین جی دی پی و وابستگی اقتصادی به کشور دیگه است. خب این خودش یه نسبت خیلی مهمه توی بحث امنیت ملی و تو بحث امنیت اقتصادی که یهویی تحریم شدی موتورت نمی‌تونه. خب چی شد؟ بانک‌ها قرار بود پول کوچیکو بدن ما بریم کارخونه بزنیم، تولید بره بالا، تولید که میره بالا کارگر میخواد، کارگر همین یارو بعد جوونی که پولش گذاشته اونجا، دقیقاً تو مملکت ما عکس شد. یعنی کاری کردیم کارخونه‌ها تعطیل بشه پولا بر بزن تو بانک، قرار بود پولا بره کارخونه بشه، کارخونه شد پول تو بانک. حالا یه سوال، اینا چی کار باید بکنن که انقدر سود داشته باشه؟ هیچ کاری نیستش که انقدر سود داشته باشه. 40%، 36% یعنی 33 تقسیم 12 میشه، تو بازار میگه 33 34، اونا ماهی میگن، بانک سالانه میگه 12 ماهو میگه. وقتی میگه 33 یعنی ماهی 3000 تومان باید هر 100 هزار تومان به سود میدن، اما بانک میخواد اینو بگه، میگه چی؟ 100 میگه 36% سالانه میگه. وقتی داره میگه 40% سود داشته باشه، 50%، این شو که بانک ها افتادن به کار عجیب غریب کردن. چی تو مملکت ما خیلی خوب سود داشت؟ مسکن. افتادن خونه ساختن، برج ساختن، مال ساختن، علمینی؟ ایران مال، اطلس مال، نمیدونم چی. یه زمین خریده، حواست به من هست یا نه؟ ببین یه زمین خریده، زمین های متری چنده تو منطقه 22 تهران، متوجهی؟ بعد که میاد بالا برندینگ شکل میگیره، برندینگ که شکل میگیره ارزش افزوده شکل میگیره، یعنی این با متری 2 تومن هم ساخته باشه به قیمت قدیم، متری 3 تومن هم ساخته، متری 10 میلیون هم ساخته باشه، اون مغازه 100 متری بالا دیگه قیمتش چقدر میگه؟ 1 میلیارد تومان. که زمین که این نمیخوره که، درست شد؟ همون مسئله هم میاره، یه میده قیمتش چقدر؟ 10 میلیارد. دمیره کجا اومد این 9 برابر شدن؟ آقا برج فلان ها. من رفتم با 3-4 تا اینا صحبت کردم، از اونایی که الان با قیمتهای الان متری 10 تومان دارن میسازن تهران. الان خونه که عادی شما بسازید متری 2-2.5، 2.5 خوبه، 2 معمولی، 2.5 مثلا خوب. این همه چیش وارداتیه، متری 10 تومان مثلا سقفش پارک میشه، باغ میشه، نمیدونم چی و فلان. میگه خب زمین متری چند میخری؟ میگه زمین مثلا میخرم متری 5 میلیون، 1000 متر 5 میلیارد. یه واحدو میفروشه 30 میلیارد، یه واحدو میفروشه 100 میلیارد، یه واحدشو فقط، برجی که رفته بالا. چرا؟ برای اینکه تو برج فلانم. ما الان برج داریم که اگر مسئولین هم توش ساکنه، هر طبقهش تریبلکسه، هر طبقهش به قول ما ایرانی ها سوبلکسه. آخه دوبلکس و سوبلکس لابا بعدش هم چوبلکسه دیگه. من یه طبقهش یکی از مسئولین معاونه یکی از جای خیلی مهم اونجا زندگی میکنه. اینکه بنده داد میزنم میگم مردید بیاید پایین اتوبان همت و فلان اینجور چیزا، من با مابزای عینی دارم، چه میشه؟ بعد این بحثی هم برای پولشویی به وجود میاد. مثلا چیکار میکردن؟ طرف میخواست رشوه بده اینجوری، پول رد و بدل نمیشد، یه واحد آپارتمانی به نام میذاره. اگه از این بحثو که سر پرونده های فریدون مطرحه، این که تو برجای دوقلوی نیاوران یه واحد 16 میلیاردی به زنش دادن. چون اینا مطرح شده دارم میگم، اما اینا سر که درد نمیکنه دستمال نمیبندن. این چیزا انقدر خبر دارم که تو دادگاه مطرح نشه، اگه بگی میرم میندازن زندان، منتظرن که بیان بپیچن بهت. تو بیا حالا رد اونو بزن. از کجا میخوای بیا ردشو بزنی؟ پولی جا به جا نشده، یه ملک به نام شده. پول شما این تابلوهای نقاشی یه مثلا 3 میلیارد پول یه تابلو نقاشی، اینا واسه پولشوییه که تو ردی نتونی بزنی. بانک‌های ما آرام آرام تبدیل شدن به اژدهاهایی که شروع می‌کردن بخش مختلف جامعه گاز دادن. حالا ببینیم در مجموع چی شد. یه دقیقه صبر کن. الان بحث چیزش هم وارد میشم، دینیش هم وارد میشم، گوش کن. ما جوونا هر کدوممون 1 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون پول داشتیم، از بابامون گرفتیم، مادرمون تلاش و فروخت، ها؟ پولا که سر کار رفتیم جمع کردیم گذاشتیم توی بانک که چند 4 ماه بعد 6 ماه بعد یه سال بعد بهمون چی بده؟ وام بده که با اون بلنشیم بریم یه قبرستونی بخریم، دست زنم میگه بریم تو. درست شد؟ خوب دقت کن چی شد. ما این پولا گذاشتیم دست بانک، بانک باش مایه‌دار شد، خودش رفت زودتر اون خونه رو خرید. چون بانک خونه ها رو شروع کرد خریدن، قیمت خونه ها رو برد. چی؟ من دیگه نمیتونستم کنم. یعنی هیچ جای کره زمین همچین شگفتی پیدا نمیکنی که ما خودمون مردم پول میدیم به بانک که بانک ها اونو بخرن که ما نتونیم بخریم. شما الان تمام جاهای تاپ شهر مال بانک هاست، جز اینه دو نبش بهترین جای شهر. ساعت 4 بعد از ظهر به بعد شهر رو قبرستون میکنن اینا. خاموش. مثلا اون باید یه بوتیک میمود، یه غذاخوری میبود، مثلا شور و نشاط میآورد تو شهر. ولو به دیدگاه سکولارا دارم میگم، اما اگه نه از نگاه ما که وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا، خب اما از نگاه خود همین، یعنی ما اصلا الان مردم ما از مملکت ما یه بانک اسلامی نمیخوان. بانک چی میخوان؟ یه بانک آمریکایی میخوان 4-5% ازشون سود بگیره. منتها عزیز من، اینی که 4-5% سود بگیره، بانکای اونها موقع سود دادن هم چی؟ سود نمیدن. این چون میگه من انقدر دارم سود میدم، بعد انقدر بذارم روش. کار از این گذشت. برنامه 180 درجه یکی از مسئولین کمیسیون اقتصادی مجلس ما شرکت کرد. حرفایی که ما در نخان و خفته میزدیم، یواشکی در خفا میزدیم، او علنی گفت. الحمدلله اینا میگردن که ما بتونیم بگیم بعدش. چی گفت؟ گفت ما اسنادی داریم که برخی از بانک ها پول هاشون صرف قاچاق شده. یعنی بانک وارد بحث قاچاق شده. پولا با دو واسطه سه واسطه. حالا ببین چه اتفاق افتاد. هر چی این حجم پول میره بالا، هی بعد اینا سود بدن دیگه بانک ها. درسته؟ پول ندارن، اینا چیکار میکنن؟ تولید نقدینگی میکنن. قبلا اگه قرار بود اسکناس قلابی چاپ کنن، دو تا الکی قسم از حضرت عباس بخوان، دو تا امضا روش بزنن، دیگه الان اونم نمیزنن. اینجوری میکنه که یه اینتر میزنه 70 میلیون رفت حسابات. حالا این چقدر هست حجمش؟ فقط میخوام بهتون بگم تو بفهمید اوضاع مملکت چه خبره. ما رو تلویزیون راه نمیدن برای اینکه اینا رو میگیم. همین الان توی هواپیما پیاده شدیم، با اتوبوس میارن تا سر ترمینال. به قولی خدمت شما عرض بکنم که گفت آقا این فیلترینگ میلترینگ، گفتم ببین اولین کسی که از فیلترینگ آسیب میبینه کیه؟ منم. گفتم شما منو به واسطه این تلویزیون میشناسی؟ گفت نه. نه واسطه چی میشناسی؟ گفت اینترنت. گفتم خب بسم الله. به ما رسانه نمیدن و این فارغ از چپ و راسته. فارغ از دعوای چپ و راست. چی به شما گفتم؟ 82 دولت خاتمی شروع کرد، دولت احمدی نژاد ادامش داد، دولت روحانی همجا پیش بود. همون فرمون. چپ و راست داره توی مملکت عوض میشه، چه اتفاقی نمیفته. برای اینکه مردم فهم و سطح و شعورشون اینه که به این نگاه میکنن تو خیابون میخوان پیاده رو بکشن یا نه علم الهدا چی گفت فلان. میشه مچلتون کرد. چون میشه مچلتون کرد، این بیس خواسته یه دانشجو باید باشه. دانشجو بره بجوید دانش، نه که بجود دانش را. اینا داره اینا رو مطالبه بکنه. بعد نماینده‌های نماینده‌های ما از ترس دانشگاه‌هامون جرئت نکنه شهرشون برن. بگن یه جایگاه و یک پایگاه علمی میاره روس ما رو میکشه اونجا. میشوندمون میگه چیکار کردی تو مجلس؟ نظر در مورد این طرحی که رفت رأی مثبت بود یا منفی؟ چرا؟ آقا نبوده تو مجلس اصلا. به بغل دستیش بهش رأی میداده. یارو راه میافتاد نفس 10 نفر رأی میداد. بعد اومدن اثر انگشتیش کردن که عوض هم رأی ندن. میان دفتر هم خط خطی میکنن. بعد میان چیکار میکنن بعد از این ساعت چیزا زنگ تفریحا کلاس قفل میزنن. که فاتحه وسال هم دیگر نخونن و اینا. چه وضعش؟ اینقدر ما گلومون مویه برداشت، اینقدر داد زدیم گفتیم شفافیت آرا نمایندگان. خبرنگاری که از این روزنامه ها اینو علنیش میکنم اگه خودش بخواد. بنده خدا گفتش که من میخوام روی این شفافیت آرا کار کنم. گفتم نمیذارن. گفت آقا اینو من کسی مخالفشه، همه چپ و راست. گفتم حالا تو میپرسن. پس برای روز زنگ زده به دفتر قبل نیمه شبان، زنگ زده به دفتر با این رابطمون صحبت کرد، گفت آقا من دارم اونجا اخراج میکنم. گفتم یه خفه میشی راجع به شفافیت آرا کار میکنی؟ بهتون بگم چه روزنامه مدعیه. فقط ادعا سر حقوق بشر چه ها میکنه، سر شفافیت آرا بکش با این بابا فتیله رو. چی میگی؟ اینه. حالا اینجاشو گوش کنید، مونده ماجرا تا بفهمید چه اتفاقی داره میفته. ببینید آقای دکتر روحانی 7/2/1392 من هر چی گفتم دیگه منو برگردونید به جان استوارت میل و ریکاردو اینا دیگه. ببینید اونایی که میگن آقا سند سند سند، 7/2/1392 مصاحبه کرده، سرچ کنید تو اینترنت هست. میگه که خطاب احمدی نژاد میگه نقدینگی را 68 هزار میلیارد تومان تحویل گرفتی. یعنی چه سالی؟ 84. کل حجم نقدینگی کشور چقدر بوده؟ 68 هزار میلیارد. هزار میلیارد ریال هم نه، تومن. خیلی پوله دیگه، وجود کلی یه کشوره دیگه. از پولای تو جیب من شما بگی که درصدی بیش نیست تا اون حجم عظیم پول که توی بانک هاست. در امکنون 1392 یه ما قبل انتخاباته رساندهی به 450 هزار میلیارد تومن، یعنی 68 هزار میلیارد چقدر گذاشته روش؟ 370 هزار میلیارد گذاشته روش خلق پول کردی. حالا این خلق پول اگر بابتش تولید چک نگیره چی میشه؟ ارزش پول ملی سقوط میکنه. درسته؟ اگه تولید صورت بگیره همش به سمت تولید بگیره هیچی، که عملا ممکن نیست که همش به سمت تولید بره. چی شد؟ دلار 1000 تومانی شد 3700. دلار گرون نشد، ارزش پول ملی ما چی شد؟ کاهش پیدا کرد. خوب دقت بفرمایید، 68 هزار میلیارد شده چقدر؟ 456 هزار میلیارد. تام یادم نیست 50 هزار 60 هزار، فکر کنم ایشون 450 میگه. خب حالا اینجا گوش کنید آقای احمدی نژاد، آیا این هم به تحریم ربط دارد؟ راست میگه آقای روحانی، این هیچ ربطی به تحریم نداشت. بانک‌ها خودمون دارن این کارو میکنن، جلو اینا رو بگیر. این حرف حساب بود. حالا یه چیز جالب میخوام بهتون میگم. 380 میلیارد بانک همین طرح مسکن مهر چقدر خونه ساختن؟ نزدیک 3 میلیون، 2,800,900 تومان. چون یه تعدادش مونده دیگه. بانک عاملش چی بود؟ بانک مسکن. بانک مسکن چقدر پول داد برای این طرح؟ 45 هزار میلیارد. یعنی از اون 378 هزار میلیاردش 45 هزارش مال چی بوده؟ مال کل طرح مسکن مهر بوده. هر مسکن ساخت یک مسکن، اصلا شغل خونه سازی، 300 تا شغل درگیر میکنه. اولا گفتن 100 شغل، الان میگن بررسی بشه میگن نزدیک 300 شغل دارن. یعنی شما از اون کارخونه ذوب‌آهن بگی تیراهن میخواد تولید کنه، نهایتاً بلند شه بیا جوشکار و راویزکار و سیمکش و گچکار و بندکش و چوه، این همه شغل درست شد، مهندس و کارگر و عمله و همه این، چون شغل تولید میکنه این پوله رو میبلعه، پوله رو میکشه چون میخواد بره دست کارگره. یعنی این خیلی موجب جهش نمیشه و خوبم هست. یعنی کاری که برای دولت کرد، برای همین ماشینا رو، برای اینکه بنظم ملت ایران خود و سایپا رو 16% وام داد، از این حیث کار درستیه چون پول در داخل به گردش آورد. الان منصف باش، من میگم چرا انداخت، من که میتونه ماشین خوب بسازن، ماشین بهتر بسازن که نمیسازن، چون همیشه تقاضا وجود داره، باز کنن 3 ثانیه‌ای سایت پر میشه، چه لزومی داره؟ پراید پیکان یادتونه اوج دیگه خلاقیتش این بود که ترمز دستی اومده وسط، خدا این بغل بود اول، ما خودم یه پیکان اینوری داشتیم، بعدم پیکان اومد اون وسط، یک حالی می‌کردیم مثلا گفت آقا تور پیکان خریدم ترمز دستی وسط، صحبت 16 ایرباگ بود اونور دنیا، ترمز دستی وسط. خب چراغ بنزی، چراغ چراغ متوجه شدید اینا هی بیان نمیدونم اینو رو اون سوار کنن، اینو رو اون سوار کنن. من میگم شرکت ماشین سازی ما فوق تخصص جفتگیری ماشینا دارن، منتها همیشه نره وانته، چون از همه این ماشینا ما یه دونه وانتو داریم، دیدید از پژو پراید و وانتش رفتن زدن، تو رو باید بزنه تو وانت ببرند این ور اون ور، نکن با ما این کارا رو، طیف تو وانت بشی. خب سخته دیگه، مثلا خلاصه یه سر این رابطه همیشه وانته، همیشه موتور پژو مینداختن رو پیکان، موتور پژویی داریم، بدنه پژو رو مینداختن رو پیکان، رو موتور پیکان انداخت، برعکس میشد، میشد آردی باز نمیدونم این خلاقیت ها دیگه، مثلا کارا این شکلی، ژنتیست ها این کارا نمیتونست انجام بدن که اینا انجام دادن. خب اصلاح نژادی میکردن ماشینا رو، واقعا اگه یه روزی میشد مثلا ماشینا رو جفت انداخت، فکر کن ایرانی ها چیکار میکردن، تریلی رو با پراید مینداختن. من بگذاریم برادر، بریم سراغ بحث خودمون. حالا گوش کنید، این نقد وارد بود به دولت احمدی نژاد، منتها او چی میگفت؟ میگفتش که من بخشی از اینها رو آوردم خونه ساختم اینجور چیزا. در دولت‌های روحانی این مسیر ادامه پیدا کرد و بسیار فجیح‌تر. چرا؟ چون روحانی تولید هم انجام نداد. نقدینگی چی شد؟ گوش کنید، از 450 هزار میلیارد ایشون تا همین امروز رسوندش به 450 هزار میلیارد، رسونه به 1900 هزار میلیارد. یعنی یا حضرت عباس همون. یعنی 4 برابر، 4 خورده برابر. حالا اینجا دقت کنید نتیجه چی میشه؟ گوش کن تو میگم، نتیجهش این میشه که ارزش پول ملی یا 1/4 میشه، چون هیچ چیش هم سمت تولید نرفته. بعد دولت چی میگه؟ میگه من این پولو تو بانک ها حبس کردم. گوش کنید، پولو تو بانک ها حبس کردم، اگه بدمش بیرون ببین چی میشه. بر همین الان میبینی که نه وام میدن به کسی، تورم هم هست. حالا چه اتفاقی میفته؟ این پولا تو بانک حبس شده، چه اتفاقی داره میفته؟ پولی که تو بانک بمونه بهش چی تعلق میگیره؟ باریکالله سود. چقدر رقمش؟ روزی 1000 میلیارد تومان. یه دقیقه گوش کن، کل 3 میلیون خونه ای که مسکن ملت ساختن 45 هزار میلیارد، که الان قسطاش هم داره برمیگرده. شما پولی که تزریق کردی جامعه داره چیکار میکنی؟ پس میگیری. خب اینجا رو گوش کن، با 45 روز فقط آقای نوبخت آخر ماه که میخوان یارانه بدن دست ملت، میگن ما آخر هر ماه عزا میگیریم. برای چی؟ به خاطر این. چقدر میخوان به ملت بدن؟ 45 هزار تا میخوان پول بدن به مردم. جمع کل مردم جمهوری اسلامی میشه 3000 خورده میلیارد تومان هر ماه. کل سالش میشه چقدر؟ 39 هزار میلیارد تومان. 40 هزار میلیارد. جهنم و ضرر. که هر سال هم دارن، هر ماه دارن تعداد این یارانه بگیرها چیکار میکنن؟ کم میکنن، هی میزنن قطع میشه یارانه، چی شده تو انقدر حقوق گرفتی، انقدر تو حسابت پول بوده، ها درست شد، اونم دارن کم میکنن. اینجا رو گوش کن، این فقط پول 3 روزه تولید نقدینگی شما بوده، 3000 میلیارد تو ماه، تو 3 روز. کل سال تو یه ماه و نیم اینو خلق پول کردی. تو یه ماه و نیم دقت کن، تو یه ماه و نیم پول یه مسکن مهری که یه مملکت میتونست بسازه. بعد اومدن گفتن این مسکنه مزخرفه، بله ما میراد داشتیم به تعداد خونهای کوچیکش اینجوری عمودی ساختن هاش نمیدونم چی ما اینو سخن معماری اسلامی منو گوش کنید من اونجا کلی نقد کردم زمان خود دولت نقد میکردم گفتم لونه مرغا چه دارید میسازید مملکت ما ژاپن که نیست این همه زمین داریم چرا بی خود دارید همینجوری میرید هوا الکی خب اینا ما نقد داشتیم اما تویی که نقد میکنی وقتی خودت ساختی میگه 70 متر بده بیا خونه 200 متری بده به مردم گور پدر هر کسی بدش بیاد کی بدش میاد خونه 200 متری بهش بدن ویلایی پشتکوارو میزنه طرف اونجا عشق میکنه بر چه باید بدش بیاد وزیر مسکن و شهرسازی اومده میگه مسکن مهر مزخرف است افتخارم اینه که من یه دونه مسکن نساختم وزیر چی به تو میگه فکر کنید وزیر مسکن و شهرسازی بگه من مسکن نمیزدم منو مسکن و مسکن خونده بوده زدن تو کار دارو اینا رو دقت بفرمایید اینا بحث علمیه خب نتیجه چیه نتیجه اینه این پولی که تو بانک ها مونده سود داره بشه سودش روزی 1000 میلیارد تومان این پول این 1000 میلیارد به کی میرسه بچا اینجا رو گوشون به خود بانک ها ببین چرا سپرده گذاری دارن پیش هم دیگه میکنن ببین بانک آلفا یه شرکت تاسیس کرده به اسم برادران گستر آلفا به جز حمید درست شد اون شرکت مال خود این بانکه پولا رو میگیره میبره میذاره تو بانک بتا 20% چقدر داره سود میگیره باز بانک بتا همین کارو داره با چه میرم بانک دلتا انجام میده اون یکی با یه بانک دیگه داره انجام میده این داره همینجوری روزی 1000 میلیارد داره تولید نقدینگی میشه میدونی یعنی چی یعنی روزی 1000 میلیارد تومان پول بدون پشتوانه داره چاپ میشه و ما هر روز مردم دارن فقیرتر میشن حالا یه نکته کیا دارن فقیر میشن اونا که زندگیشون وابسته به ریاله نه وابسته به غیر ریال یعنی کی کسایی که غیر ریال دارن ضرر نمیکنن اون کسی که پراید داشته پرادش گرون شده اون کسی که خونه داشته خونش گرون شده درست شد اون کسی که فقط ریال داشته بدبخت شده چون یه جنسیو داشته که ای داشته آب میرفته یخ زیر زل آفتاب بوده کی فقط ریال داره بدبخت بیچاره هه. اون که نه سکه داره نه دلار داره نه خونه داره نه ماشین داره برج 1500 حقوقشه ارزش پول ملی 1/3 1/4 شده 2 میلیون این آدم الان 500,000 تومان بیشتر نمیارزه یعنی بدترین نوع چیزی بخوای بگی همینه که شما بیان مردم بدبخت بیچاره اینجوری و اصلا تصمیمی هم بر توقف این روند ندارن هیچی هم جو صدا نگاه میکن آدم آتیش میگیره سخنرانی بنده برید گوش کنید بنده فروردین 1392 و قبلش اسفند 91 سخن 96 و 95 اسفند 95 و فروردین 96 رفتم سخنرانی کردم یه ما دو ما قبل انتخابات من قبل اسفندم که تا بهمنش هم همینطور بود دارم میگم آقا جون کسایی که تو انتخابات شرکت کردن برای کاندیداتوری شاید بچه باشن همینجا شنیده باشن این سخن صحبت بنده رو میگم میخوان از روحانی نارنجک زامن کشیده شده تحویل بگیرن چون به زودی شاهد این خواهی بود که دلار 14,000 تومان بشه به زودی شاهد این خواهی بود که گوشت گوسفند بشه کیلو 100-150,000 تومان چون گوشت گوسفند 150,000 تومان نمیشه ریال داره بیارزش میشه و این یه بار خودشو نسبتشو با گوشت داره نشون میده دفعه بعد با پیاز الان داره با چی نشون میده با برنج داره نشون میده این همینطوری میاد بالا و مردم فکر میکنن اون داره بعد حالا نکته عجیبشه میخوان قیمت گوشت بیارن پایین اصلا قیمت گوشت پایین نمیاد امکان نداره پایین بیاد تو میای چیکار میکنی هی گوشت وارد میکنی تو 3 ماه گذشته تو 4 ماه گذشته چقدر گوشت وارد کردن 1 میلیارد دلار 11,000 میلیارد تومان نزدیک 1 میلیارد دلار 11,000 میلیارد تومان ارز 4200 دادن به وارد کننده ها برید گوشت وارد کنید چقدر قیمت گوشت آورد پایین فقط 0.5% چون پایین نمیاد اصل قیمت گوشت همینه تو هرچی ارزون تر به مردم بدی یعنی بخرید الکی بخورید و نه بگیرید ببرید صادر کنید به عراق که گوشت کیلو 10 دلاره میگه آقا پیاز داره میره رب داره میره معلومه میره وقتی ارزش پول ملی آوردی پایین کشور اطرافمون پول ملیشون ثابت مونده میل دارن از ما خرید بکنن امسال کسایی که رفتن اربعین میدیدن چه خبره یه نون می‌خریدی یه نون کوچولو انقدی با یه دونه ماست از این ماستای کوچولی که از گشنگی نمیری به فرد 20,000 تومان می‌رفتی تو مغازه تا شروع می‌کرد ریخت تو نگاه می‌کرد سلام آقا می‌فهمی تو ایرانیم گفت گرونه 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 میگفت بابا شما میت قیمت میگه نمی‌خرید دیگه راست میگفت نمی‌تونستی بخری
من برای بچه گیر داد بیسکویت میخوام. یه بیسکویت کوچول 45,000 تومان پول بیسکویت. تو خود تهران داشتم به بیسکویت فکر میکردم من. 45,000 تومان پول بیسکویته بود. حالا گوش کن اثراتش چی میشه. طرف پریروز خدا شاهده کی بود، من میگم پریروز هفته پیش بود دیگه، مازندران سخنرانی داشتم، طرف اومد گفت استاد دمت گرم من سخنرانیاتو گوش کردم سرمایه‌ام 3 برابر شد. خدا شاهده اومد گفت دمت گرم، کارمند ثبت احوال یکی از این شهرهای مازندران بود. بعد کدوم سخنرانی گفت همین. این اثرشو در چی نشون میده گوش کنید. مردم نگاه کنید، مردم ما هوش اقتصادی بالا که ندارن که پول دستشون بیاد حجمه میرن پول یا زمین یا فلزات گرانبها یا ارز. برای همین این تفاوت قیمت و ریزش ریال در مقابل هر چیز اول تو اینا خودشو نشون میده. تو ماشین اول تو ماشینای دلاری نشون میده، یعنی قشنگ دلار میشد 20 تومن، چه میدونم فلان ماشین مثلا چه میدونم لکسوس یهویی میرفت بالا، قشنگ با دلار بالا پایین میشد، درسته؟ بعد تو ماشینای دلاری ریالی خودشو نشون میده. دلار ریالی یه بخشش داخل تولید میشه، بخشش وارداتی مثل ال90. بعد تو چی خودشو نشون میده؟ ریالی. برای همین 2 سال پیش بنده سخنرانی کردم، میگم خودتون برای پراید 50-60 میلیون آماده کن، میخندن مردم، میگن این حرفا رو برای سیاسی داره میزنه. میگم به پیر به پیغمبر من از هیچ کدوم این کاندیداها حمایت نکردم، برید یک جای سند بیارید من یکی از این کاندیداها حمایت کرده باشم. نقل و قول میکردن الکی واسه خودشون میگفتن. من اون موقع میگفتم، گفتم من فقط دارم به این فکر میکنم که آقای روحانی ادامه پیدا نکنه، چون میدونم چه خاکی به سرم خواهد شد. اینو میگفتم، گفتم نه به روحانی هم. من در نه به روحانی محکمم، چون اصلا بحث سیاسی برجام برجام نداشتم. من از قضا کاملا اقتصادی میدیدم، یعنی مثلا بیا به خود میشه جونتو ببینید امروزو. اون موقع گفتن نه این به خاطر قالیباف داره، قالیباف رفت کنار، لابد رئیسی، نه من به خاطر میرسلیم میگم. خوبه اینا رو باید فهمید. اون موقع گفتم دلار 50-60. حالا مونده گوش کنید، میخوام به ابعاد دیگر به شما بگم. آتیش دارم میگم به اون ایرانی، دارم جیگرم داره میسوزه. فکر بر من ساده است، میری یه جا میوه بخری. ما هم اولا من وزنم خیلی خوب نیست، اصلا خوب نیست. چی میگم خیلی خوب نیست؟ من مستاجرم، عدار دنیا پول پیش خونه دارم، یه ماشین. خونم هم منطقه متوسط به پایین تهران، دفترم منطقه پایین تهرانه. شما نه بودجه از این آقایون میگیریم، هیچ کدوم دادن نه از حکومتی بگیدیم مثلا دولتی، نمیدونم نهادهای مثلا مثل سپاه و سازمان تبلیغات، هیچ کدوم یک ریال از کسی پول داده بیاد بگه. اگه میتونن که همه فیشای حقوق عکساشو میذارن بیرون دیگه، بیان اگه تونستن پول بدن. ما مردمی کارو میچرخه، به خاطر مثلا قبلا دفترمون خیابون طالقانی بود، یهویی پول پیش بود 2 برابر شد، درست شد، من نداشتم بدم، ما اومدیم کنار. ما پیش بینیمون اینه، همین اتوبان امام علی داریم گرفتیم، بیایم پایین. فکر میکنم 3 سال دیگه ورامین و پاکدشت اونورا بتونید ما رو پیدا کنید. خب اینه وای، میخوام بگم من درک میکنم. رفتم میوه فروشی، میبینم یه نفر اومده میگه 2 تا پرتقال بده، 2 تا دونه خیار برداشته بود. اصلا آدم آتیش میگرفت. صحبت شده که مثلا همینج بحث پیش اومده، اون سلام علیک کردن یارو بند خدا میوه فروشه، بعد این همه شناخت و گفت عجب و اینطور. بعد گفتم کارت چیه چیکار میکنه؟ تازه ازدواجم و فلان. نمیتونست بخره، نه مثل اروپایی ها به خاطر اینکه اسراف نباشه و نمیدونم مثلا خرم، نه نمیتونست بخره. خب این درد دیگه، شما طبقه متوسط متوسط به پایین رو زدی نابود کردی مردم مومن به خاطر چه قطعی سیاست رو. بعد تا هم بخواه حواسا جمع بشه به اینجور چیزا میگی که تقصیر ترامپ. اینا هیچ کدوم ربطی به ترامپ نداشت. یه چیز بهتون بگم، اون موقع که دلار رفت تا 18 تومن گوش کنید، قیمت واقعی دلار که 18 تومن نبود، 14 تومن بود. خب وقتی رفت تا 18 تومن یعنی دلار تو ایران بیشتر می‌ارزید. چرا؟ چون مردم بیش از حد خرید می‌کردن، خودش تبدیل شده به یک کالای چی؟ خدمت شما عرض کنم، کالای نایاب. اینجا رو گوش کنید، از افغانستان پاکستان دلار قطعی شده بود. افغانستانی‌ها پاکستانی‌ها دلاراشون رو جمع می‌کردن مسافرتی قاچاق هر جوری میتونستن میآوردن ایران میفروختن. یعنی اصلا این نیستش دلار مثلا بند اومده اون هم چی گر رو گر مسافرتا. طرف از افغانستان ما تماس گرفتیم گفتیم چه خبر، میگه آقا دلار تو هرات گیر نمیاد، همه دارن دلار میخرن، میگن میبریم تهران میفروشیم 18-19 هزار تومان. متوجه چی میگم؟ اینا چون مردم سواد اقتصادی ندارن، هر دری بری میتونه به خودشون بدی. این درد ماست. یعنی راهی جز اینن. حالا گوش کنید چه اتفاقی میفته. از این طرف تحریم‌ها یعنی اثر نداره. چرا؟ برای تحریم‌ها رو من رو نرخ ارز صحبت کردم و بانکامون. اینجا رو گوش کن، نکته آخر میگم. تحریم میگه چی؟ میگه توی دولت که دلار تو نفت تو فروختی، به چی فروختی؟ به دلار. اینو نمیذارم برگردونی. الان اونی که محکمش کرد، ما رو مچلمون کرد با برجام، تو مرحله دو گفت حالا نمیذارم اصلا نفت بفروشی. حالا این دولتی که دیگه درآمدم نداشته باشه، اصل بیس درآمدش از کجاست؟ از نفت. نداشته باشه، نتونه پول کارمنداشو بگه، این یعنی فروپاشی. قشر متوسط به متوسط پایینی که له کردی. حالا بهش میگه حقوق همون 1200 هم ندارم بهت بدم. 2 تومن هم ندارم بهت بدم. آخه چیکار کنم؟ یعنی این طرح آمریکا روی اینجاست داره. نکته اینجا چه اتفاقی میفته؟ خوب میخوام دقت کنید. دولت در به در دنبال اینه که اون پولایی که اونور داره رو یه جوری اینور تبدیل به ریال کنه. برج کلی لاف زده، گفته من با برجام کارو پیش میبرم، نتونسته. گفته با اروپایی‌ها پیش میبرم، اروپایی‌ها میگن فقط دارو بهت میدیم، هیچ چی دیگه نمیدیم. اونم دستشو نگرفته. کار به جریسته محمود صادقی اومده تو مجلس داره چی میگه؟ میگه ایران باید از برجام بیاد بیرون. محمود صادقی داره میگه، نه رسایی و نمیدونم کوچک زاده و اینا. محمود صادقی داره میگه، میگه ما از برجام باید بیایم بیرون، کلا سرمون رفته. اه همون ما کهش 5 ساله داریم بهت میگیم، میگی تو دلواپسی. ما دلواپس مملکت بودیم. حالا کی راست میگفت؟ دلواپس مردم بودیم. و اینا نه روحانی پسرخاله من بود، نه رئیسی، نه احمدی نژاد، هیچ کدومشون. اینا رو مردم وقتی سیاست زده نگاه میکنن، گن میزنن تو زندگی خودشون، خودشونو بدبخت میکنن. حالا اینجا رو گوش کنید. میخواد اونا رو برگردونه. چیکار کنه؟ یه راه داره. ببین دقت کن میخوام چی بگم. یه راه داره. راهش چیه؟ این که من بردارم نفتو که وارد صادر کردم مثلا به هند، بهش بگم داداش هند جان، میگه بله، میگم به ما تو دلار نده. یه چی بهت بدم؟ عوضش من از تو جنس وارد میکنم. میارم خودم به مردمم میفروشم، ریالا رو جمع میکنم. پول جمع میکنم، پولدار میشم. مثلا آقای هند، ما چی به چی داری راسته کارت؟ مثلا ماشین صنعتی فلان. نه شهرمنده جون داداش، به قرآن به گاد انام سرویس میکنه نمیذاره. آقا بعد این چیز این نه این پیچه رو میگن شما میتونید تو فلان صنعتی هم استفاده کنید. شهرمنده نمیشه تو رو خود. هندونه خاصی ما در خدمتیم. هندونه برنج خاصی ما در خدمتیم. فلزا هر چیزی خاص، اول گوش کن چی دارم بهت میگم. اول هر چیزی خاص پای وارداتش باز بشه، قبلش تصنعی تو کشور قیمتش میره بالا که مردم پذیرش به وجود بیاد که باید بیاد. تو 1 میلیارد سر گوشتا زدن به جیب واردات چیا؟ 1 میلیارد دلار، 11,000 میلیارد تومان. اینجاست که من میگم آقای نوبختو بردی به گفتگو چه خبری، بشین جلو ما حرف بزنیم. نمیارن صدا سیما رامون نمیده. سگ دنبال ما میندازه، میرم اونجا سر یک نصف شب برنامه میذارن، اونو که شیشه کشیدن بیدارن بشن راضی پول نمو برن. بخندید. بعد ماهی که حرف حساب میذارم، کدوم اینا رو دیدی تونسته باشه بتونه منطقه؟ من میرم تو دانشگاه حرف میذارم، اول میپرسم که رشته اقتصاد دارید یا نه؟ اینجا میرم تو دانشگاه، اینجا که علمه میرم حرف میذارم، یک تونشو نمیتونن نطق بکشن. راهکارشون فقط چیه؟ تمسخر، تقتی. آه رایفی پور گفته نم جورابا رو میشورن نمک میگیرن فلان فلان شده. من اینجوری گفتم. اصلا میدونین اونجا چه بحثی بوده؟ تو دانشگاه علوم پزشکی، من تو دانشگاه علوم پزشکی حرف بزنم دکتر رو برام شده اعدامت میکنن اونجا. داشتم چی میگفتم؟ رایفی پور گفته شلوار جین همون جنه، لابد بسم الله میگه شلوار میپره دیگه. طنزنویس نبوی، طنزنویس فراری ایران، تو اونجاش مطلب طنز نوشت، سایت مرتبط با مهدی هاشمی، اینا مال سال 90 ایناست. اومد بر مبنای طنز یه مطلبی علیه من نوشت، مطلب طنز و اینا جدی گرفتن، احمقا دارن نقل میکنن این برابر. این مایم چی میگه؟ بعد دیگه چی؟ نباید حرف این رایفی پور گوش کنن. چیکار باید بکنیم؟ تمسخرش کنیم، جدی نگیرنش. خدایا بس دیگه، خسته شدیم خدایا، نمیدونم آره هر چی پرسپولیس میبره خدای بس دیگه خسته. مارمزو میسه خدای بس دیگه خسته شد. استقلال میبره فلان. شنبه میخواد بره سر صبح سر کلاس. تخریب رسانه‌ای، وگرنه اگه اینا میتونستن میومد آقا جیگر نداری به مناظره؟ بسم الله همین صحبت های منو بذار توی سایتت، یه کارشناس بیار بگو این حرفای باطله. درسته؟ چرا این کار نمیکنن؟ چون زر مفت میزنن. ما سران ما اقصدی مفتن سران زور و زر و تزویر. من میگم نه، این ستانی چهار تاست. بعضی زور دارن، بعضی زر دارن، بعضی ریاکارن، تزویر، بعضی زر میزنن. زور و زر و تزویر و زر. اینا این چهار تا مربع بیچاره کرده مردم ما رو. بیچاره کرده کشور ما رو. بعد دعوا تا بخواد یه خود یه چیزی بخواد بفهمید، یه چیزی الان علم الهدى جدیدن چیزی نگفته. هر دفعه یه بحثی، یه داستانی، دیدید؟ داستانای به لحاظ ارزش پرداختن 100 آنچه که باید پرداخته بشه بشه. یک ما مملکت ما سر این بوده بالاخره عادل فردوسی میره یا میمونه. مشاور امنیتی رسانه رئیس جمهور آشنا اومده نظرسنجی گذاشته تو توییترش که فردوسی بره یا بمونه، فارغ از این که نتیجه نظرسنجی چی شد، با اونش کار ندارم. یه مرد حساب تو یه نظرسنجی بزنیم دولت چیکار داره میکنه، تو کارت اینه، تو نه این شکلی. بعد دیگه هر کسی به خودش میگه تو این اوضاع ما هر کسی باید بریم یا دکانی بزنیم و فلان. خب چی میشه من بیارم اینجا به ملت برنجا رو میفروشم؟ گوش کن، معادل ریالیشو میگیرم، دیدی پول نفت تبدیل شد به ریال، یه سوال، برنجکار شمالی چی میشه؟ بدرک. جوابم دیشب من یه توییت زدم برای حجتی، حالا برای اینکه این اتفاق بیفته چیه، یه وزارت خونه مخصوص واردات باید شکل بگیره، اسمش چیه؟ وزارت بازرگانی. که قبلا تو کجا بودین؟ توی صنعت معدن تجارت، وزارت سمت. دوباره داره آقای روحانی فشار گذاشته که تفکیکش کنه. آقای حجتی به لحاظ کارشناسی مخالفه، چون میدونه چه بلایی سره، اما سکوت کرده، دستور از بالا بهش رسیده دیگه. من بهش گفتم که آقای حجتی، این تنها وزیری بود که من خفن ازش حمایت میکردم تو این دولت دیگه، چون وایستاده پای تولید، درست شد؟ گفتم که بدون که اون آخرت باید جواب این سکوت تو بدی، اون پیرمرد توسی اومد جلو تو گرفت جواب آه اونو باید بگی. بیچاره ایم. وزارت بازرگانی، وزارت واردات. یه چیز جالب تر بید، در طول 110 سال شکل‌گیری وزارت بازرگانی، 110 ساله از ابتدا، جالب بدونید تا الان 12 مرتبه این ادغام شده در وزارتخانه های دیگه و دوباره تفکیک شده. میدونی نکتش چی بوده؟ هر بار واردات چیا قدرت رو به دست گرفتن تو کشور، تفکیکش کردن. یه سوال میگن، بعد آیه دکتر روحانی اومده میگه که ما، گوش کنید دانش رو بدونید، میگه که ما میخوایم مردم یک نماینده توی دولت داشته باشن بابت گرونیا. یعنی چی؟ یعنی هرچی گرون شد ما هیچ کار کنیم وارد کنیم. سوال بنده اینه، این همه گوشت وارد کردی چی ارزش شد؟ مگه به آدمش رسید؟ گوشت از این ور از رومانی و ارمنستان و کجا وارد میکرد؟ از این طرف قاچاق میشد به عراق. حالا شما جای مسئول این مملکت یه کاری بخوای بکنی، امسال چی اعلام میکنی؟ میذاری رونق تولید دیگه. یعنی فقط بخواد جلوی چیو بیون عرضه پول بخواد باید بره سمت چی؟ تولید. جلو واردات هم بگیری. تو همین امسال لابی آقای لاریجانی و روحانی، که من بهش میگم لاریهانی، لابی لاریهانی تصمیم گرفته وزارت بازرگانی. من فیلم از آقای لاریجانی به زوری توییت میکنم. سه مرتبه تو این دولت طرح این رفت برای اینکه دوباره وزارت بازرگانی احیا بشه، بیاد بیرون، تفکیک بشه. دقت کنید. مجلس مخالفت کرد. در دوباره فرستادن. جالبه وقتی میفرستن خود لاریجانی بالا اینجوری میکنه، میگه بابا چند بار نمیفرستی، گفتین با اسناد و بالا دستی در تضاده، دیگه نفرستیش به دولت، بره فکر دیگه کنه. اما الان میگه دوباره بیاد. اینا دارم میگم. بعد چی میشه؟ شما میگه خب بریم با بانک‌ها برخورد کنیم. قشنگ یه لوپی ساختن برای ما که نه. با بانک‌ها بریم برخورد کنیم. میگه نگاه کن، با بانک‌ها برخورد کنی مردم میزنن تو خیابون. دیما شلوغیاش یادتونه؟ به خاطر کجا شروع شد؟ اصلا این بنگاه‌های ورشکسته. یعنی اونجا را مسئله رو امنیتی میکن. اتفاقی که نیروهای مسلح افتاد، بانکاش ادغام شدن تو هم. بعد همه جا بیفته. کلی اینا بان میسنه. دکونه پدر سوختگی زدن. بنگاه داری کردن. آقا هفت این آمار که دارم بهت میدم مال 2 سال پیشه. آمار جدید ندارم دیگه. اخیراً جالب سایت بانک مرکزی بهش گفته این سر آمارا رو دیگه نذار تو روی سایتت. چون اینا میان برمی‌دارن سخنشون استفاده میکنن تو تحلیلشون. آمارا دیگه نمیدن. جالبه. 700,000 میلیارد تومان دارایی های غیر نقد شونده بانک ها بوده، رفتن خونه خریدن. و پدر سوخته، مگه تو بنگاهی رفته خونه خریدی؟ تو باید میرفتی کارخونه میزدی. نه خونه میزنم، قیمت خونه میاد بالا، هی حبابی بیاد بالا، سفته بازی، یه تقاضای بی خودی به وجود بیاری مردم. بعد اون جوان بدبخت بیچاره چجوری میخواد دیگه بره زن بگیره؟ چجوری میخواد خودشو جمع جور کنه؟ راهکار ساختار بانکی به شدت باید بره زیر تیغ جراحی، زیر نظارت بسیار جدی. بعضی از این بانک ها دوتا نرم افزار دارن، دو مدل باید حساب میکنن، با بانک مرکزی یه جور حساب میکنن، با توی مشتری یه جور. تو پول بیا مخلصم، دعوا دارن سر کسب و سرمایه و پول، باید بری زیر تیغ جراحی. ارزش پول ملی توی مملکت فاتحش خونده شد، وزیر اقتصاد و بانک رئیس بانک مرکزی به سلابه میکشیدید شما نماینده ها، چیکار کردن؟ هیچ، رفت خونش، رفت خونشون به همین سادگی، به همین خوشمزگی. رئیس بانک مرکزی عوض شده توسط رئیس جمهور، حکم مشاور گرفته. بانک ها باید برن زیر تیغ جراحی. یک، دو، پول رو در دلار خیلی به گردش بریم. نگاه کن، دیدی اینجا مثال زدم، بقاله فروخ به مفروشه، مفروش این پول رو در داخل به گردش برید، پول رو در داخل برای تولید به گردش برید. یعنی چی؟ مثال بزنم من بفهم. چش بو چشم الان برات مثال میزنم. بیا به هر زوج جوانی موقع ازدواج نفر 5 میلیون وام بهشون بده، 100 میلیون وام بده، بگو این 5 میلیون که به توی دختر خانم دادم فقط باهاش میتونی جهیزیه بخری، میخوای نخری نگیر، ما خدامونه. یه من میخوام جهیزیتم فقط بعد ایرانی باشه. بعد بیا اونجا یه عرصه ای آماده بکن، بگو مثلا تو لوازم خانگی اسنوبا، پارس خزر، نمیدونم چی چی، 5 6 مدل بذار، دوست داره خارجی بخره بره بخره ها، به ما ربطی نداره. منتها 5 میلیون بهش تعلق نمیگیره، 30 میلیونشو بخره هیچ ایرادی نداره، ما حرفی نداریم. این باعث میشه که این تولید بره بالا. تولید که میخواد بره بالا، مواد اولیه میخواد، کارگر میخواد، کارمند میخواد، ها اون شغل به وجود میاره. شغله که خود هم پسر داماد است. یعنی پول رو به جای اینکه الان تو مملکت ما از 4200 برای غذای سگ و گربه، برای پونز، برای چوب بستنی، برای آب معدنی 45000 تومانی قرار گرفته، و لام هستن مگر اونها هاش دو نیست؟ آب معدنی از فرانسه 45000 تومان دونه تو سوپرمارکت‌های بالاشهر دارن میفروشن تهران. یا حرامی؟ من شرعی نمیگم، فقیه نیستم، اما رهبری توی حرم امروز پارسال میگه آقا چه معادل داخلی داری بری این مشکل داری بری خارجشو بخری، پول در داخل به گردش بیار. آقا خیلی پول میشه. ببین ما سال 600000 ازدواج داریم، درست شد؟ 600000 ازدواج به این زوجا بخوای 100 میلیون با 100 میلیون میتونه زن بگیره، اما با 10 میلیون جوکه، با 15 میلیون جوکه، درسته؟ بهش پول نگاه کن میشه 60000 میلیارد تومان. پول 60 روز تولید نقدینگی این پدر سوخته ها، این بانک ها 60 روزشون پول دو ماهشونو، بعد اون پول به اون زوج که ندادی که داده به کارخونه ها با واسطه. چرا؟ چون رفته کارخونه خرید کرده، بعد اون کارمنده پولدار بشه میره چیزی میخره. الان امسال 80% میگن خرید آجیل کم شده، نداشتن بخرن مردم. رئیس صنف قنادی ها اون چیزا اومده تهران میگه که من توییت زدم براش، اومده که فروش شیرینی در تهران 40% کاهش پیدا کرده. گفتم به خدا بعید ندونیم فردا روزنامه‌های حامی اینا بیان بگن که کاهش دیابت. ناراحتید کاسبان انسولین؟ و این چه وضعشه؟ پول در داخل به گردش بریم. سه، سریعاً دلار بذاریم کنار، ما نیازی نداریم. چرا؟ ببین آقا جون، ما 80% اقتصاد کشورمون با 5 تا اقتصاد کشور با 5 تا کشور داره پیش میره. 80 تا 90% اقتصاد ما به 5 تا کشور فقط گره خورده. سه تاش فوش خارمادر میدن به دلار، چین، روسیه، ترکیه. بابا اینا بدبختو زبونشو مو در آورده از موقعی که میگن بیاید دلار بذاریم کنار، بیا دلار بذاریم. ما 37% اقتصاد میگن یک سوم اگه رد بکنه شما وابستگی اقتصاد داری به یک کشور. اگه یک سوم رد کنه 30% رد کنه، 33% رد کنه، 37% اقتصاد ما فقط با چینه. چینیا فقط کافیه ما دلار بذاریم کنار با ریال و یوان بیاریم وسط، میدونی چی میشه؟ اولا نیاز به دلار نداره، اون ترامپ نمیتونه حرف مفت بزنه فشار رو تو بیاره. دو، اینجا رو گوش کن، وقتی تو ریال رو بیاری بذاری مبنای مبادله، ریال تو جامعه مورد نیاز میشه، تو چین هم مورد نیاز میشه. وقتی مورد نیاز قرار بگیره میدونن چی؟ یعنی ارزشش میره بالا. حالا بیا کلک بزن 4 تا صفر بردار. ببین از فردا به این 10,000 تومانی ها میگیم 1 تومن. کلا سر ملت میخوای بذاری؟ میره همین چقدر هزینه چاپ اسکناس جدید داره؟ میره تمام این نرم افزار کامپیوتر رو باید عوض شه؟ تو بانک ها کلی داستان باید اینا دوره آموزشی بذارن و برو. ماجرا اونجا خواهیم داشت. بیا بذار ببین، ما رفته بودیم چین، من خودم، حزب کمونیست چین ما رو دعوت کرده بود، 10 نفر از نخبه های ایرانی دعوت کرده بود، مثلا ما هم جز نخبه حساب کرده بودن، رصد میکنه جوری رو سخنرانی من اونا مسلط بودن، من کلکوپرم ریخته بود. گفتم آقا این، گفت اینجا تو سخنرانی شما گفتی فلان، گفتم عجب بابا اینا چی آماری دارن. بعد تو اونجا میگفتش که آقا دارید میرید داداش، داری میری تهران، بگو بیاین پول مبادله دو نفر این چیز کن. اینو فکر مثل کفنگ هم هر کی فکر کنم میومد چین بهش میگفت داداش داری میری اونوری یه صد بگو اونجا بیاین پول دلار بذاریم کنار. حالا اینجا دقت کنید، تو روابط دیپلماتیک پسر خوب دختر خوب، تو روابط دیپلماتیک نحوه دست دادن، نحوه نگاه کردن مهمه. برخورد بد تلقی میکنن، فحش تلقی میکنن، چی تلقی میکنن. بعضی دیدی مثلا هم دست میدن اینجوری روشون ور میکنه، دیدی؟ یعنی این با ما کار داره، ما با این کار نداره. توی استقبالش میره پا پله‌های هواپیما، نه میگه پاشو بیا جلو در کاخ ریاست جمهوریم، اپلان پایین نمیاد، بالا وای میسه که تو پایین بوده بری سمتش، بالا اینجوری دست بده. ما تموم کردیم، میگه آقا نگران نباشید، من خدا 20 دقیقه پیش گفته 5 دقیقه دیگه. بعد اینجاشو گوش کن، مثلا اینجوری دست میدن، دیدید؟ بعضی اینجوری اینجوری دست میدن، ما خیلی با هم رفیقیم. بعضی آرنج دست یارو هم میگیرن، بعضی مثل احمدی نژاد ننه یارو هم بغل میکنن. خب اون دیگه روابط خیلی مستحکمه. به قول اون برنامه خدا گفت چی؟ عشقش مادرش، عشقم مادرش، از اون آسان. اینا معنی داره دیگه. آره روابط ایران و ونزوئلا واقعا همجور مستحکمه. آره دیگه هست دیگه، در عملم هست. خب نقش سفیر چیه توی کشور؟ کانکتور روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، همه چی، درسته؟ سفیر. ما 1.5 سال تو چین سفیر معرفی نمی‌کردیم. چینیا چه برداشتی دارن؟ که شما رابطه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی با ما نمی‌خواید. معنیش اینه دیگه. 1.5 سال سفیر، مهمترین کشوری که ما سفیر داشته باشیم کجاست؟ چین. سفیر معرفی نمی‌کنه. دو، ترامپ داره با سویا با چین میجنگه. شما سویا خود چه میدونید اینا امنیت غذایی یعنی چی؟ که من الان رو ویبرم که این بخواد واردات غذا شک بگیره، کشاورز ما اینجا بخوره زمین، بدبخت میشیم. اون موقع گندم رو ببندن دیگه، این نیستش که میگن گوجه وارد نکردن، گندمه، گشنگی میمیریم. یه به برکت امام حسین تا سوها عاشورا در و دیوار غذا میدن به ملت. قبلش قرار چون دو روز نونوایا تعطیل باشه، جنگ جهانی تو نونوایا، فکر کن گندم نباشه. اونایی که دارو ندادن گندم هم نمیدن. چی الان بعضی از مسئولین سیاسی ما میگن ما از قزاقستان باید گندم وارد کنیم؟ شما توجه نمیکنید به خبر رو. من میرم رو ویبره هر کدوم اینا رو میشم، میگم یا امام زمان خون چیکار بکنن؟ گندم نون مردمه. هندونه یا هندونه نخوردیم امسال درک. آقا گندم نخوردیم. اینا رو بدین چیکار دارن میکنن. سویا ماده اولیه غذای دام و طیور. همین چی شد؟ یکی از رؤسای پارلمان اروپا دیدار داشته با یکی از رئیس جمهورای آمریکا، توی ارائه من در مورد امنیت غذایی دانشگاه تربیت مدرس می‌خواستم برم رئیس دانشگاه، ما جلو دم در دانشگاه تو رو خدا نیا تو. می‌خواستم همینا رو بگم، فیلماشو نشون بدم، عکساشو نشون بدم. با یکی از رئیس جمهورای آمریکا میگه قدرت شما در سویا بیشتر از قدرت شما به واسطه بمب اتم است. چون بمب اتم هر جایی نمیتونه استفاده کنی. اما اینو میگه نمیفروشه. الان دو ساله چین و آمریکا سر سویا با هم درگیر شدن. ما همزمان با درگیری چین با آمریکا در امر سویا، واردات سویامون رو از آمریکا چند برابر کردیم. و آمریکا داره به ما سویا میفروشه. آمریکا که همه چی رو تحریم کرده میگه سویا رو بخرید. شما چه پالسی به چینیا داری میدی؟ میره برگشتن ما چه میگفتن؟ میگفتن شما ایرانی ها ما رو به دید فاحشه‌های آخر شب نگاه میکنید، که اگه جایی چیزی گیرتون اومد، کسی گیرتون اومد، فبه ها نعمت میاد سراغ ما. شما نگاهتون به سمت غرب و آمریکا و اروپا است، هر جا گیر میکنید میاد سمت ما. یه لایک هم برام میذاشتن رو میز. همینه. در حالی که شما میگین توی نگاه‌های راهبردی سیاست‌های کلان ما نگاه به شرقه. روسا الان میگن آقا بیا بزنیم کنار، دلار می‌خوام چیکار؟ روسیه شروع کرده، چین شروع کردن. ترامپ از اینا ترسیده، جنگ اقتصادی درگیر، تو دل این جنگ اقتصادی ما شدیداً میتونیم شنا کنیم، میتونیم ماهیگیری کنیم. من باورم نمیشه اینا من بفهمم اونا نفهمن. راهکار ایناست، همینه که گفتم. سری بدین. و اینقدر ما پول داریم اینجا، خب، و اینقدر تو این ایام تحریم یاد گرفتیم رو پای خودمون وایستیم، میدونید دیگه ما اون ضریب، اون نسبت ارتباط خارجی اقتصاد ما نسبت به جی دی پی مون، خب، از آلمان اوضاعمون بهتره. خب بدونید، از ژاپن بهتره. کشور بهتر از ما یا ژاپن بود یا ما بودیم. یعنی ما جز بهترین‌های دنیاییم. میدونید چی؟ یعنی اگر یه روزی ببندن دور تا دور تو به تو آسیب بهت نمیرسه، چون اینجوری 40 سال بار اومدی. میدونی با این ویژگی‌هایی که ما داریم، ما اگه بخوام جهش اقتصادی کنیم، یهویی 10 ها پله جهش خواهیم کرد. اینا بیان ساختار بانکی رو درست کنن، پولو در داخل به گردش در بیارن، پولو به جای خونه و اینجور چیزا بدن به کارخونه ها، همه شما میری سر کار. بعد دوباره میبین. حالا اینجا یه اتفاق دیگر میخوام براتون بگم. وقتی ارزش پول، گوش کن، وقتی ارزش پول ملی من یهویی 1/3 1/4 شد، دیگه میصرف کارگر افغانستانی به اون ایران؟ نه. همشون دارن میرن ترکیه، میرن فنلاند، میرن دانمارک، دارن بهشون تابعیت میدن. ولی اینجا رو گوش کن، شما فکر کردی شغل که در ایران دست افغانستانی ها در جوان خودم میتونم برم پر کنن؟ زهی خیال باطل، زهی خیال خواه. میدونی الان چی شده؟ این قسمت گوشت رو فقط شما اینجا شو میدونی. من همینطور سخن 2 سال پیش گفتم، میگم این بخش گوش به خاطر چیز میاد، یعنی ارزش ریال گوش گرون نمیشه، گوش نسبت جدیدش با ریال پیدا میکنه. دو، زنجیره گوش قطع میشه. زنجیره گوش چی بود؟ یه بخشش کیه؟ چوپونه. سه، خبر شنیدی که گوسفندای مادر رو دارن میخرن، میشها رو میخرن. همیشه گوشت نر کیفیتش بهتره، گرونتره تو قصابیا، درست شد؟ برای اولین بار گوسفند مادر گرونتر شده بود. برید نگاه کنید، اولین مجموعه‌ای که تو ایران نسبت به این مسئله تذکر داد مؤسسه ما بود، مساف، واحد امنیت غذایی ما. ما رو اینا تحقیم که ما واحده یه کارگوری داره واحد امنیت غذایی ما، کارگور اقلیم شناسی آب و هوا. برید بگردید ببینم یک مجموعه پیدا کنید که بالاتر از 2 سال گفته باشه که ما بارندگی بسیار زیادی خواهیم داشت. برید پیدا کنید. بی بی سی واکنش نشون داد به حرفای بنده. آدم دعوت کردن دیشب که هواشناسا رو آوردن شبکه 5، هواشناس آوردن تو بحث تغییرات اقلیمی، هواشناس رو، یعنی فرق اقلیم شناسی هواشناسی هم نمیدونن. آوردن میگه نه ما ترسالی نشیم. بعد یه گفتش که آقا یه سوال از گفت شما توی قانونا دارین میگن هوا رو نباید بالای 50 درجه اعلام کنید، چون اگه اعلام کنید ما یه قانون. گفت نه این دروغه، من خودم رفتم قانون اساسی رو خوندم، هم چیزی نداریم. گفت قانون اساسی؟ قانون در مورد دمای 50 درجه؟ این عزیز من منتها نمیذارن این حرفو. ما باید این دفعه تو این مجلسی که داره میاد، تو دولتی که میخواد بیاد، واقعا دیگه بفهمیم چی رو مطالبه کنیم. برید ببین کمیسیون اقتصادی مجلس چند تاشون اقتصاد خوندن؟ بابا اقتصاد نخوندن، چند تاشون از اقتصاد سر در میارن؟ یه امتحان تو بگی، تو رو جون مادرت 20 سوال بذار بگوین 10 بگیر بیا برو تو کمیسیون. کمیسیون برنامه بودجه و امنیت ملی و اینا همه ریختن جلو در اونجا نماینده. یه بار یه سال که فکر کنم 2 سال پیش بودش، من کمیسیون فرهنگی فقط یه نفر رفت بود، 290 نماینده. من انتظار دارید عضو فرهنگی مملکت چی باشه؟ تا وقتی که منو توی دانشگاهیم و اینیم، تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل که مردم چی هن؟ مردم که میگه آقا این سیلم کار خودشونه، امام زمانی هستن، یا یکی فوشی داد به گنجشکه، گفت تو یا نمیدونی اون چیه یا خبر نداری گنجش چیه، یا این هیچیش جور نیست. خب حکایت اینه، اگه تمام هواپیماهای تمام تکنولوژی های بارورسازی رو کل دنیا رو ما می آوردیم توی غرب کشور مستقر می کردیم، 1% بارونی که تو لرستان ریخت نمیشه. ملت میگن زلزله کار خودشونه، ملخا اینم کار خودشونه، در روانی رسانه های دشمن دارن روانی میکنن مردم. ساعت 1:30 نصف شب کانال یه بهایی قیمت دلار از 18 کرد 18500، من خودم دیدم ماره یه بهاییه 245,000 تا عضو داره که از این کانال ها چند وقت پیش رفته با یکی از مسئولی جنگ طلب آمریکا دیدار کرده، مسئول کانال، مسئول یه کانال تلگرامی رفته با اینکه مسئولی جنگ طلب آمریکا دیدار کرده، عکسشو گذاشته. اینا تو دل این ماجراها اونا دارن حجم میکنن. راهکار فقط همین، آگاهی به مردم بفهم، سواد اقتصادی مردم ببرین بالا، دریوری به خوردشون ندن. نگی نگفتا ساختار بانکی اصلاح بشه، بره زیر تیغ جراحی و عینک نظارت، ذره‌بین نظارت، پول در داخل به گردش در بیاریم، دلار رو حذف بکنیم از مبادلات هر چه سریعتر، چون ما لازم نیست با 100 تا کشور این کار بکنیم، ما با 3 تا کشور این کار رو انجام بدیم به یک بار 50-60% نیازمون به دلار حذف بشه. این اتفاقات باید بیفته. بعد این پول در داخل، این حجم پول بیا تو داخل بیا. مثلا شما بیا فرض بکنید یه بحث مسکن مهر مزخرف باره که یه مسکن امید را بنداز، ایرادی نداره، ما از خدا مردم خونه دار بشن. ما در اسرع وقت باید کار کنیم که مسکن از یه کالای سرمایه‌ای خارج بشه، سرمایه دیگه محسوب نشه، انقدر باید تولید خونه بره بالا. کشور داریم به این بزرگی 17مین باید بشیم تو دنیا توی بزرگی، اشتباه نکنم. خب حالا چکی بکنید کشور این بزرگی، ما ژاپنیم 30 خونه که همش خونه میسازید، رفتیم تو دهات یارو 4 طبقه ساخته، میام چرا اینجا ساختم آپارتمان. خب دیگه بالاخره فهمون کن آپارتمان فرهنگ میشه بدن. سرتون درد آوردم بچه‌ها، ببخشید وقتم گذاشتم، می‌خواستم حلالش کنم دیگه چون دیر اومده بودم. سلامتی خودتون ان شاءالله، موفق مؤید خوشبخت بشید ان شاءالله، دفعه بعد اومدیم هر کدومتون بچه بغلتون باشه. سلامتی نذارید.